سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل گفته که از رهایی ندا پروانی، مدافع حقوق بشری، از زنان و همسرش از زندان طالبان استقبال میکند. این سازمان امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که رهایی آنها تحول مثبت است. در ادامه آمده که خانم پروانی نباید زندانی میشد. بر اساس گزارش ها ندا پروانی که در اواخر ماه سنبله سال روان با همسر و کودکش در شهر کابل بازداشت شده بود، نامقت روز چهارشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شد. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط مدافعان حقوق بشری زنان، هر یک جولیا پارسی، منیجه صدیقی و پریسا، آزاده شده. در ادامه این پیام آمده که دیگر ناراضیانی که به گفتش به خاطر بلند کردن صدا برای حقوق بشر و عدالت به گونه خودسرانه بازداشت و زندانی شده نیز آزاد شوند. وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان خواسته که علیه عاملان حمله بر نظامیان پاکستان در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اقدام جدی کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، دیروز در کنفرانس خبری گفت که طالبان رهبری تحریک طالبان پاکستان را به اسلام آباد تحویل دهند. پیش از این مقامات حکومت طالبان این ادعا را رد کردند که حمله روز سه شنبه در خاک افغانستان برنامه ریزی شده بود. پس از این حمله وزارت خارجه پاکستان سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراضش را به او سپرد. در حملات بر قرارگاه پلیس محلی و دو پوسته نظامی در شمال غرب پاکستان اوایل امروز سه سرباز و سه جنگجوی مظنون کشته شدند. این را افتخار علی شاه، آمر پلیس محلی، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته. با گفته او این حملات در شهر تانک در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا در مرز افغانستان صورت گرفت. یک گروه مسلح نو به نام انصار الجهاد مسئولیت این حملات را پذیرفته. در حمله به یک پوسته پلیس در شهر راسک در نزدیکی مرز با پاکستان در سیستان بلوچستان ایران صبح امروز 12 افسر پلیس کشته شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس این ایالت جنوب شرقی ایران گفته که 8 سرباز دیگر زخم برداشتند. با گفته پلیس در درگیری که پس از حمله صورت گرفت، شماری از مهاجمان نیز کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، گروه سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته. و اسرائیل امروز با تهاجم خود بر نوار غزه نیز ادامه داد. این پس از آن است که اسرائیل به حامی کلیدیش ایالات متحده گفت که جنگ علیه گروه جنگجوی حماس بیش از چند ماه طول خواهد کشید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی خواندند. ایالات متحده بر توقف آن چه قتل غیر نظامیان در غزه خوانده تاکید کرده. اسرائیل وعده کرده که حماس را نابود می کند و تمامی گروگان ها را نجات می دهد. پس از برقراری آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس، شماری از گروگان ها از سوی حماس رها شدند و در حال حاضر کمتر از 150 گروگان در نزد حماس است. اسرائیل هم تعداد از زندانیان فلسطینی را آزاد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش از این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد. اما پیش از آن چند گزارش. جرمنی میزبان نشست بین المللی است برای بررسی وضعیت خبرنگاران در تبعید افغانستان. صندوق اروپایی خبرنگاران در تبعید این نشست دو روزه را برگزار کرده. بیشتر از خجسته کبیری مشنویم.
نشست بین المللی خبرنگاران و رسانه های در تبعید افغانستان برای بررسی وضعیت خبرنگاران تبعیدی این کشور و راه های تقویت آنان در شهر برلین جرمنی برگزار شده است. در این نشست دو روزه که از سوی صندوق اروپایی خبرنگاران در تبعید یا جی ایکس فن زیر نام بازسازی رسانه های تبعیدی افغانستان، چالش ها، فرصت ها و مسیر پیشرو برگزار شده، 150 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در تبعید از سراسر سراسر اروپا، کانادا و آمریکا به گونه حضوری و آنلاین اشتراک کردند. پنلوپا وینترهاگر، رئیس این صندوق، بر اهمیت حمایت پایدار از رسانه‌های تبعیدی تاکید کرده و این نشست را برای خبرنگاران افغان در تبعید بسیار مهم عنوان کرده است. لطف‌الله نجفی زاده، خبرنگار و سخنرانان این نشست، بر رادیو آزادی گفت این برنامه در بازتاب وضعیت رسانه‌ها در داخل و کار رسانه‌ها در بیرون از افغانستان کمک می‌کند.
کلانترین تجمع خبرنگارای افغانستان است پس از تحولات دو سال پیش که بیشتر از 100 خبرنگار از سران کشورهای غربی جمع شدند تا به یک سوال اساسی پاسخ که ما چی کرده می‌تونیم و چی باید بکنیم. من فکر میکنم که این دو روزی که اینجا خبرنگارا جمع شدن بسیار کمک میکنه تا یک باز تعریف از وضعیت خبرنگاری در افغانستان و از کاری خبرنگارا مشخصا در بیرون داشته باشن و ریز کار کنن.
دانش کروخیل از سخنرانان دیگر این نشست بر رادیو آزادی میگوید هدف از برگزاری نشست هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و رسانه‌های تبعیدی است.
هدف این نشست در مورد ژورنالیست‌ها و رسانه‌هایی که فعلاً در تبعید زندگی میکنند، در مورد چالش ها، در مورد مشکلاتشان و در مورد برنامه آینده ای از اون که اینا چه قسم یک هماهنگی مشترک داشته باشه تا صدای مردم افغانستان را بیشتر و خوبتر بارز بدهد و برنامه هایشان تاثیرگذاری بیشتر دیده شود.
با گفته آقای کروخیل، رسانه های تبعیدی نتوانستند که جایگاه تاثیرگذار و مثبت را تا کنون بین مردم افغانستان داشته باشد. ظریف کریمی، مسئول دیدبان رسانه‌های نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، اما ضمن قدردانی از برگزاری نشست، از عدم اشتراک و سهمگیری خبرنگاران و مسئولان نهادهای حامی رسانه‌ها از داخل افغانستان در آن انتقاد می‌کند. او بر رادیو آزادی می‌گوید:
متأسفانه در نشست سمپوزیوم خبرنگاران تبعید در آلمانی که برگزار شده، هیچ کس از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای و فعالان رسانه‌ای که در افغانستانند، در او کدام دیدگاه و نظر نداشتند. هرچند ما نگرانی خود در این رابطه با برگزار کننده این سمپوزیوم جریان گذاشتیم، اما متاسفانه بگین توجهی نشده. بازم ما خواستار از این هستیم که در تمام نشست‌ها باید خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای داخل افغانستان حضور داشته باشند، دیدگاهشان، چالش‌ها و مشکلات بیان بکنند. در غیر از این صورت چنین نشست‌های بیشتر نقش سمبولیک داشته و از نام خبرنگاران و رسانه‌هایی که در داخل افغانستانند استفاده سوء خواهد شد.
نشست بین‌المللی خبرنگاران و رسانه‌های تبعیدی افغان در حال برگزار می‌شود که رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان با محدودیت‌های جدی و سانسور پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روبرو بوده و تعداد نیز در بند آنها اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در ماه عقرب سال روان تهیه گزارش گفته که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی دست کم 75 رویداد نقض آزادی خبرنگاران و رسانه‌ها را ثبت کرده که شامل 33 مورد بازداشت و 42 مورد تهدید بوده است. بر اساس معلومات نهاد نی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، 50% رسانه‌های افغانستان غیر فعال شده و نزدیک به 70% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند و تعداد از کادرهای مسلکی نیز افغانستان را ترک کردند.
شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ مرکز حمایوی یا پناهگاه برای زنان قربانی خشونت در این کشور وجود ندارد. این در گزارش تازه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما آمده. همکارم گزارش میداد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما میگوید که حکومت طالبان زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان میفرستد. یونما روز پنجشنبه با نشر گزارشی زیر عنوان انحراف در اجرات رسیدگی به شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران توسط مقامات اداره حاکم گفته که مقام های حکومت طالبان هدف از این کار را محافظت از زنان قربانی خشونت بیان کردند. یونما میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ مرکز حمایتی یا پناهگاه برای زنان قربانی خشونت در این کشور وجود ندارد. بر بنیاد معلومات ارائه شده در این گزارش یونما، مقام‌های حکومت طالبان موجودیت شلترها یا خانه‌های امن در افغانستان را غیر ضروری خوانده و گفتند که مراکز حمایتی زنان یا خانه‌های امن یک مفهوم غربی است. این گزارش همچنان می‌افزاید مقام‌های حکومت طالبان آن زنانی را به زندان‌ها می‌فرستند که یا سرپرست مرد نداشته باشند و یا از طرف مردانشان به آنان تهدیدی باشد. در همین حال شماری از زنانی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به به دلیل خشونت‌های خانوادگی به خانه‌های امن پناه برده بودند میگویند اکنون با مشکلات بیشتر مواجهند، اما جایی به رفتن ندارند. آنان که نمی‌خواهند بنابر تهدیدات امنیتی نامشان در این گزارش گرفته شود، از لغو خانه‌های امن از سوی حکومت طالبان انتقاد کرده میگویند
وقتی یک زن در تهدید است، با وجودی که هزینه مالی ندارد و اقتصاد ضعیف دارد، هر روز مکان خود تبدیل میکنه، از این خانه به اون خانه بره، از اون خانه به اون خانه، حتی در خانه نزدیکترین فامیل خودم که مراجعه کنه میگه چرا آمدی، به خاطر چی آمدی، ما را در خطر مندازی.
ما حدودا 6 ماه در سیف هاوس بودم و بنابر مشکلاتی که از طرف طالبان پیش می آمد و مونهات هم میگفتن که ما بودجه نداریم، مشکلات مالی داریم، بنا به همون مشکلات هم منحل شد و ما متاسفانه اخراج شدیم که این بیشتر از یک سال میشه که باز هم آواره و مشکلات امنیتی و اقتصادی که ما بسیار زیاد داریم.
زنانی که پیش از این در افغانستان خانه امن داشتند میگویند انتقال زنانی که با خشونت فامیلی یا تهدیدات امنیتی مواجهند به زندان بخشی از آپارتاید جنسیتی در برابر زنان است. دکتر پتونی یکی از زنانی که در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان برای زنان خانه امن داشت میگوید پس از محدودیت حکومت طالبان در این زمینه و ورود طالبان به خانه های امن مجبور شد خانه امنش را لغو کند.
او کسایی که از خشونت های فامیلی میگریزند و اونا را در زندان بردن به خاطر که خانم از خشونت فامیلی خود خواسته که دور شود. دیگه این یعنی واقع نگران کننده است. یک قدم دیگه طرف اپارتاید جنسیتی که فعلا در افغانستان وجود داره است که زن به هر شکلش باید به شکل از اشکال تحبیق کنند و تحت فشار بیارند.
در بیشتر از 2 دهه اخیر شماری از نهادها و سازمانها با حمایت حکومت‌های پیشین به خاطر محافظت از زنان مواجه با خشونت و تهدید چندین خانه امن در افغانستان ایجاد کرده بودند. به گفته یونما پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان 23 مرکز حمایوی یا خانه امن با حمایت دولت پیشین در 22 ولایت افغانستان فعال بود که با حاکمیت دوباره طالبان همه بسته شدند. گفته نیست که حکومت طالبان تنها زنانی را که با خشونت جنسیتی مواجهند به زندان نمی‌فرستد، بلکه پیش از این همواره در اقدام مشابه معتادین را از سطح شهرها جمع‌آوری و به خاطر ترک اعتیاد به زندان‌ها فرستادند. حکومت طالبان بر زنان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های بیشتر دیگری هم وضع کرده است، تا جایی که حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل، کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی، رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و حتی سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را نیز از آنان گرفته است.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تازه‌های افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مجله فرهنگی ماتال عزات دیگر پخش خواهد شد. اما حالا آتش سوزی در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان پس از 4 روز مهار شد. با گفته مقام‌های محلی، حکومت طالبان در این ولایت در نتیجه آتش سوزی 120 جریب جنگل سوخته. همکارم گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در کوههای رنجون میلدره ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان روز پنجشنبه پس از 4 روز به همکاری مردم محل مهار شد. آتش سوزی در این کوهها روز دوشنبه 20 ماه اوس که روز جهانی کوهها نیز بود آغاز شد که به گفته مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت لغمان در اثر آن حدود 120 جریب جنگل سوخته است. قاری عبدالقهار ولسوال علیشنگ ولایت لغمان به رادیو آزادی میگوید این آتش سوزی اکنون به همکاری مردم محل و گروه به گفته وی مسلکی که از طرف اداره ولایتی فرستاده شده بود مهار شده است. او در مورد اینکه علت این آتش سوزی چه بوده و چقدر خساره به بار آورده به رادیو آزادی گفت:
"هر وقت کی چه باران نمی شود.
بسیار وقت می شود آنجا باران نشده بود. آنجا چوپان ها زندگی می کنند. کدام بی احتیاطی از طرف آنان شده و کو آتش گرفته بود. تلفات جانی نیست، اما به مردم خسارات مالی رسیده است. درخت‌های نختر و سیر سوختند."
دادی خان باشنده ولسوالی علیشنگ هم به رادیو آزادی گفت:
"ما جوانان هم به ساحل رفتیم و بزرگان طالبان هم آنجا آمده بودند. جوانانی که آنجا رفته بودند نان و مواد خوراکیشان را هم آنان هم کاری کرده بودند. دیروز ما آتش را مهار کردیم، اما هنوز هم چند نفر آنجا هستند."
مردم محل اما 2 روز پیش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که فقط مردم محل برای خاموش کردن آتش تلاش می‌کنند و اداره‌های مربوطه حکومت طالبان برای خاموش کردن آتش به منطقه نرفتند. حامد صافی رئیس محافظت از میراث‌های طبیعی اداره ملی محیط زیست حکومت طالبان هم به رادیو آزادی تایید کرد که به دلیل نبود امکانات و مشکل در رسیدن به محل آتش در کوه‌ها در مهار این آتش سوزی کمی تأخیر شده، اما به کمک مردم آنان موفق شدند آتش را خاموش کنند. صافی سوختن 120 جریب جنگل در نتیجه این آتش سوزی را خساره بزرگ خواند. او در مورد ارزش این جنگلات گفت:
"دا زنگلون دی چه خلق تا اقتصادی و چاپریالی ارزش
اون جنگلات به مردم ارزش اقتصادی و محیط زیستی دارد. ارزش اقتصادی آن این است که معاشی خود را به خاطر چرانیدن آنجا می برند. دیگر این که آنجا درخت های چهارمغز و جلغوز است و از آنها فایده می گیرند. و ارزش محیط زیستی آن این است که آلودگی هوا را کم می کند و در کنترل سیلاب ها و آب ها و مدیریت آب ها نقش دارد.
پیش از این هم در پنجم ماه سرطان در کوههای ولایت کنر و نورستان همسایه های ولایت لغمان نیز آتش سوزی شده بود که بعد از چند روز به کمک مردم محل آتش مهار شد. آن زمان مسئولان اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بودند که در این آتش سوزی ها 180 هکتار جنگل سوخته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درود به شنونده های رادیو آزادی. با سلام پر از محبت مهمان شما می شویم و این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می نماییم. امیدواریم که در این فصل سرما خانه هایتان گرم بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. جالب ها در رسانه ها. یاد خیری از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، شاعر، نویسنده، منجم، ادیب، محقق و طنز نویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. داستانی با عنوان من تو را نه کسی دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی که شفق همراه آن را به برنامه لطف نمودند. پارچه شعری از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی، یکی از شاعران صوفی افغانستان، به صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. یادداشتی از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره در حال نشر چند جالب آموزنده داریم. اولی پخته در کوره پنجا از صفحه دوست گرامی شجاع شفا. دومی امتحان با نمره پایین از صفحه مرواریدهای پراگنده. و سومی حکایت کلاسیک روبا و شعر صفحه رازی اختری. نخست پخته در کوره پنجا. استاد واصف باختری این عقاب بلند پرواز شعر و اندیشه و این قافله سالار بیمانند شعر و ادبیات که از 14 بدین سو بر تارک شعر و ادبیات منطقه ما سیطره انداخته است، دوستان دور و نزدیکش را پیوسته مورد تشویق و تفقد قرار می داد. چنان که در آغاز سال 1373 هجری خورشیدی این شعر زیبا را به مناسبت 50 سالگی ناصر طهوری دوست و شاعر معاصرش سروده بود. اشکی به یادگار فرستم به بزم دوست، در پای نارون فگنم برگ لاله را، رندی شراب خاور قده از می آگند، شاعر زخون دل کند پر پیاله را. شعری هزار ساله ما راس پاسدار، قربان شوم طهوری 50 ساله را. به ادامه آن هم ناصر طهوری به پاسخ و سپاسگزاری این غزل را انشا و پیشکش استاد بزرگ واصف باختری می کند. دیدم سرود شاعر پرشول حال را، شیوا بیان واصف شیرین مقال را. دریافتم ز مهر تو نوری جلال را، پاییز شد نهال امیدم ثمر نداد، بادی خزان بلرزه فگند این نهال را. لیک از بهار شعر تو باقی دلم شگفت، بردم زیاد غصه 50 ساله را. آورده ای تو خوبترین ارمغان مرا، پاسخ چسان به شعر تو گویم که هیچ نیست، ارجی به پیش کاسه چینی سفال را. جالب دوم، امتحان با نمره پایین. مدیر مکتبی در کلکته هندوستان این نامه را قبل از شروع امتحانات برای والدین دانش آموز فرستاده بود. والدین عزیز، امتحانات فرزندان شما به زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر استراب دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات براین. اما لطفاً در نظر داشته باشید که در بین این دانش آموزان یک هنرمند وجود دارد که نیازی به دانستن ریاضیات ندارد. یک کارآفرین وجود دارد که نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد. یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات بالا در کیمیا یا بیولوژی برایش اهمیتی ندارد. یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت دارد. اگر فرزندانتان نمرات بالایی کسب کرد، عالی است. در غیر این صورت لطفاً اعتماد به نفس و شخصیتش را از او نگیرید. با آنها بگویید مشکلی نیست که فقط یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در زندگی به دنیا آمدند. با آنها بگویید فارغ از هر نمره‌ای که کسب کنند، شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها را قضاوت نخواهید کرد. لطفاً این را انجام دهید تا ببینید چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان با نمره پایین نبایستی آرزوها، استعداد و اعتماد به نفس آنها را فدا کند. و در پایان لطفاً فکر نکنید که دکترها، مهندسین تنها انسانهای خوشحال و خوشبخت روی زمین هستند. جالب سوم، حکایت روبا و شیر. روبا به شیر گرسنه گفت: تو خر را بکش، من هم سهمی بر می دارم. شیر گفت: چطور؟ روبا گفت: به خر بگو ما نیاز به انتخاب سلطان داریم، حتما تو انتخاب می شوی و بعد دستور بده تا خر را بکشیم. شیر قبول کرد و خر را صدا زد. شیر شجره نامش را خواند، گفت: از جد و پدر بزرگان من سلطان بودند. روبا گفت: من هم جدن در جدم خدمتگار سلطان بوده ایم. خر گفت: من سواد ندارم، شجره نامم زیر سم عقبم نوشته شده است. شیر گفت: من با سواد هستم. رفت تا نوشته زیر سمش را بخواند. خر یک لغت زد و گردن شیر شکست و مرد. روبا پا به فرار گذاشت و خر او را صدا زد، گفت: چرا فرار میکنی؟ روبا گفت: میخواهم بروم سر قبر پدرم که در مزرعه همسایه دفن است و تشکر کنم که نگذاشت با سواد شوم، چون با سوادان بیشتر در معرض لگت خرها هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز یاد خیری داریم به بهانه 42مین سال درگذشت استاد علی اصغر بشیر هیروی، مدیر مسئول نشریه طنزی و انتقادی ترجمان، که زمانی پر آوازه ترین نشریه سخت انتقادی طنزی با کارتون هایی از بزرگان دولت و حکومت بود. این نشریه را خوب به یاد داریم که در اولین ساعات نشر نایاب می شد و علاقمندان تقاضای بازنشر آن را می نمودند. اما این کار در آن زمان که همه چاپخانه ها دولتی بود و با آن بیروکراسی کاری ناممکن بود. استاد علی اصغر بشیر هیروی مردی لاغرندام، بزلگو، ادیب فرزانه و شاعر ساده سرا بود. من استاد بشیر هیروی را از نزدیک دیده و صحبت ها و نصایح ایشان را زیاد شنیدم، چون که پسر بزرگ ایشان غلام رضا بشیر هیروی مؤدب 3 سال همسنفی من در لیسه نادریه کابل بود. با او در دفتر جریده ترجمان در جاده میوند می رفتیم و سخت علاقمندان کارتون های جناب استاد بشیر هیروی بودم. در این هفته یادواره از استاد علی اصغر بشیر هیروی و بهانه 42مین سال روز درگذشت آن مرحوم از نوشته شاعر و نویسنده قیوم بشیر هیروی، فرزند ایشان که فعلا در شهر ملبورن استرالیا زندگی می کنند، به دست ما رسید و با سپاس از قیوم بشیر هیروی، آن را همکارم جاوید فیضی که خود طنز نویس نامداری است برای شما تقدیم می کند.
هفته که گذشت مصادف بود با 42مین سال روز در گذشت زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده، مورخ، منجم، ادیب، محقق، مدیر مسئول نشریه مشهور ترجمان و طنزنویس شناخته شده، نه تنها در افغانستان بلکه در مجامع فرهنگی کشورهای منطقه، که عمر پربارش را برای شکوفایی و غنامندی فرهنگ سرزمینش سپری نمود و لحظه نیاسوده بود. مرحوم استاد بشیر هیروی در سال 1298 خورشیدی در شهر باستانی هرات دیده به جهان گشود. در آوان کودکی برخی علوم متداوله، علوم و فنون ادبیات فارسی و زبان عربی را به صورت خصوصی فرا گرفت. استاد بشیر هیروی در جوانی عضویت کلوب ادبی هرات را حاصل نمود و در عین زمان به فعالیت‌های سیاسی نیز اشتغال می‌ورزید. مرحوم استاد بشیر کارهای ادبی و نویسندگی را با مجله ادبی هرات آغاز و با روزنامه اتفاق اسلام ادامه می‌داد و کارهای اداری را ابتدا با اداره ارزاق وقت و دوائر دولتی و بعداً با شرکت‌های تجارتی خصوصی به پیش می‌برد. ایشان پس از یک عمر زندگی و خدمت در ولایت هرات به کابل مهاجرت نمود و در سال 1344 خورشیدی در هفته‌نامه ژوندون شامل کار شد و در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی و تهیه مطالب ادبی و عرفانی با همکاری پروفسور دکتر عبدالرحیم نوین صفحات طنز و کارتون مجله را نیز به دوش گرفت، تا اینکه در 29 حمل 1347 خورشیدی برابر با 8 اپریل 1968 میلادی به تأسیس هفته‌نامه معروف ترجمان پرداخت که مرحوم استاد بشیر به صفت سردبیر و مرحوم پوهان نوین به حیث صاحب امتیاز آن کار می‌کردند. ترجمان که هر پنجشنبه در مطبعه دولتی کابل چاپ می شد، به سرعت در دل علاقمندان و خوانندگان جای گرفت و نشریه محبوب همگان شد. قابل تذکر است که هفته‌نامه فکاهی، سیاسی، انتقادی و اجتماعی ترجمان
نخستین نشریه اختصاصی افغانستان در حوزه طنز بود که دیر نپایید به مرکز تجمع نویسندگان و طنز نویسان مبدل گشت و از همان جا جوانان با ذوق نوشته هایشان را به دفتر ترجمان می بردن و مرحوم استاد بشیر با استقبال و تشویق آنها پس از رهنمایی های لازم مطالبشان را اصلاح و در ترجمان به چاپ می رساندن، چنانچه بیشترشان به طنز نویسان بزرگ سالهای بعد تبدیل شدند. طنز نویسان چون مرحوم جلال نورانی، نصیر احمد نشاد، استاد عبدالکریم تمنا هروی، میر محمد امین مشعوف، پاییز حنفی، کاظمی هروی، غلام علی امید، میر زمان الدین مسله، طالب کندهاری، سید مسعود طلو، ابراهیم زاده ایما، متین اندخویی، سید آقا هنری، استاد محمد علی فرحتیار و تعداد دیگر طنز نویسان بودند که با ترجمان همکاری دائمی داشتند. از مرحوم استاد بشیر با عنوان بنیانگذار طنز نوین در افغانستان یاد می شود که با زبان پرنیش و نوش طنز کاستی ها و نارسایی های جامعه را بیان می کرد. برخی از طنز ها و نوشته های استاد بشیر هروی با نام های مستعار به چاپ می رسید که عبارتند از آشپز باشی، بی آمی، پوستین روز، ناظر خودرو هروی، علیل الشعرا، مفلوک الشعرا، عین ب و میرزا قیوم، تا اینکه ترجمان پس از 26 سرطان 1352 که همزمان بود با کودتای سردار محمد داود، بعد از چاپ چندین شماره از سال ششم نشراتیش با تعداد زیاد از نشرات آزاد دیگر از چاپ ایستاد. قابل یادآوری می باشد که مرحوم استاد بشیر از سال 1352 تا سال 1357 به عنوان منجم رسمی کشور با استخراج‌های نجومی دقیق وظیفه خیش را به نحو احسن انجام می داد. از استاد بشیر کتب و رسالات زیاد به یادگار مانده که بخش عمده آنها به صورت قلمی در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می شود که استاد مرحوم هنگام ترک وطن آنها را به دفتر آرشیف ملی افغانستان هدیه دادند تا در آینده به عنوان مؤاخذ برای سایر پژوهشگران به کار آید. تعدادی از این آثار به شرح زیر می باشد: حالات پیر هرات، چاپ 1330 خورشیدی در هرات، شاهرای ترغندی هرات قندهار، چاپ 1344 خورشیدی در کابل، 1001 حکایت ادبی و تاریخی در 3 جلد که جلد اول آن قبلا در سال 1356 در کابل اقبال چاپ یافته و 2 جلد دیگر به صورت خطی در آرشیف ملی موجود می باشد، خمیرخان مجموعه مطالب و اشعار طنزی شماره های مختلف جریده ترجمان در مورد سمبول وکالت پارلمان آن وقت چاپ 1353 کابل، اسلام یا عالی‌ترین مکتب اخلاق، حماقت های خودم سوانه استاد بشیر، برخی از اندیشه های عرفانی پیر هرات چاپ 1355 کابل، تحشه و تعلیق مقالات شیخ الاسلام جامی چاپ 1355 کابل، فرهنگ اصطلاحات نجوم و ده ها اثر بجوشی ادبی و عرفانی دیگر، زندیات استاد بشیر هروی علاوه بر زبان مادریش به زبانهای پشتو، عربی، انگلیسی نیز کاملا مسلط بود. مرحوم استاد بشیر با همت والایی که داشت هرگز نزد اربابان زر و زور و تزویر سر تعظیم فرود نیاورد، آزادانه زیست و مردانه با قلم گوهربارش تا آخرین رمق حیات در مقابل بی‌عدالتی‌ها ایستاد و مبارزه کرد و تا ساعت قبل از مرگش هم می نوشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هیروی، روزنامه نگار، منجم و طنز نویس شناخته شده افغانستان به مناسبت 42مین سال روز در گذشتشان. شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله ادبی فرهنگی آزادی می دانند که مراد ما از پرداختن به بخش داستان تنها نشر شماری از حوادث ناهنجار و نارسایی های اجتماعی به خصوص عادات ناپسند بر جا مانده از گذشته نیست، بلکه معرفی آثار شماری از نویسندگان ژانر داستان هم است که در شماره قبلی نیز تذکر دادم. اما تأکید به خصوص مجله بر تقبیه و برملاسازی حوادث از ورای داستان است که به ویژه داستان نویسان جوان به آن علاقه می گیرند. در این هفته هم داستان روایتی داریم با عنوان من تو را نه کس دیگری را دوست دارم، از نویسنده سید امیر موسوی که دوست گرامی شفق همراه آن را لطف کردند. گرچه محتوای داستان ساده و اما به نوشته جناب موسوی برگرفته از یک سرگذشت واقعی شده می باشد. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
در مکتبی که فاطمه قبل از ظهر درس می خواند، ابراهیم در تایم بعد از ظهر درس می خواند. ابراهیم و فاطمه هر دو از یک قریه در ولسوالی یکاولنگ بود. ابراهیم صنف ده و فاطمه صنف نهم مکتب بودند که بینشان ایجاد علاقه شد. وقت ظهرها فاطمه از مکتب برمی گشت طرف خانه، ابراهیم طرف مکتب می رفت. آنها در مسیر راه با هم روبرو می شدند که این روبروی هر روزه و دیدن گاه و بیگاه در قریه سبب شد تا آنها عاشق هم شوند. ابراهیم و فاطمه در حد یک نگاه عمیق و عاشقانه به هم دیگر ابراز علاقه می کردند و بیشتر از آن صحبت نداشتند. این روند ادامه داشت تا ابراهیم صنف 12 و فاطمه صنف 11 شد. بالاخره ابراهیم جرأت به خرج داد، به فاطمه اظهار کرد که عاشق او است. فاطمه که از مدتها منتظر چنین پیشنهادی بود و هر از گاهی بدلش ابراهیم را ترسو و بی‌غیرت می‌خواند که چرا برایش پیشنهاد نمی‌دهد، بلافاصله جواب مثبت داد و از ابراهیم خواست تا خواستگار بفرستد. ابراهیم با دو خوشحالی، یکی این که توانسته بود بالاخره با فاطمه سخن بگوید و ابراز علاقه کند، و دوم این که فاطمه جواب مثبت داده بود، روز را شب کرد. شب باز هم جرأت بکار بود که بتواند به مادرش بگوید. مادر ابراهیم متوجه رفتار غیر عادی و مضطربانه ابراهیم شده بود. هرچی می پرسید تو را چی شده؟ ابراهیم نمی توانست بگوید. نیم زبانم می گفت چیز نیست. ولی هر طرفی که مادرش برای کار می رفت، ابراهیم نیز دنبال مادر می رفت. مادر بالاخره ابراهیم را مجبور می کند که مطلب چیست. ابراهیم با الهام از جرأتی که توانسته بود به فاطمه اظهار کند، و مادرش نیز گفت که جریان از این قرار است. مادرش وعده پیگیری و همکاری داد. ابراهیم شب بسیار خوشحال به بسترش رفت. شاید خوشترین و هیجانی ترین شب زندگی ابراهیم بود. پدر و مادر ابراهیم بعد از مشوره رفتند خواستگاری فاطمه و با جواب بله برگشتند که برای ابراهیم زیباترین و خوشترین خبر بود که دادند. ابراهیم پسر فقیر بود. بعد از 12 دیگر نتوانست به درسهایش ادامه دهد. دنبال کار و دهقانی افتاد تا بتواند مخارج عروسی را فراهم کند. اما فاطمه بعد از 12 در آزمون کانکور کامیاب شد و راهی دانشگاه شد. ابراهیم مثل سابق شیفته و دیوانه فاطمه بود. سخت کار میکرد تا خرج عروسی را فراهم کرده به وصال فاطمه برسد. اما فاطمه در دانشگاه با دنیای بزرگتری و جوانان بیشتر آشنا شد. کم کم عشق ابراهیم در دلش سرد و کمتر میشد. بالاخره عاشق جوانه دیگری شد، اما از ابراهیم پنهان میکرد. از آن طرف ابراهیم هم متوجه سرد شدن رفتار فاطمه شده بود که فاطمه دیگر پیام های صدقه و قربان نمی فرستد. پیام های ابراهیم را هم زود جواب نمی دهد. وقت ابراهیم از دیر پاسخ دادن پیامش می پرسد، دلیل زیاد و مصروف بودن درس ها را عنوان می کرد. فصل خزان و آخر سمستر دانشگاه فاطمه که رخصت شده به خانه آمده بود، اما مثل سابق گرم نبود. مثل روزهای زمستان سرد بود. دیگر گرمای در نگاه فاطمه نبود. وقتی با ابراهیم مجبور به صحبت می شد، دیگر به چشمان ابراهیم نگاهش را نمی دوخت. به زمین نگاه می کرد. ابراهیم از این حالت مضطرب و سخت نگران بود. مثل مار زخمی به خود می پیچید و تحمل می کرد. ابراهیم آمادگی کافی برای عروسی گرفته بود. سعی داشت هرچی زودتر این دلهورگی تمام شود. روز با والدینش مشوره می کند که خوب است در این وقت گوسفندان هم چاق و فربه است و حاصلات زمین را هم برداشته ایم. در ضمن فاطمه هم از دانشگاه رخصت است، باید عروسی کنیم. والدین ابراهیم موافقت می کنند. با هم می روند خانه فاطمه برای این که مقدار خرچ عروسی را تعیین کنند. وقت در خانه پدر فاطمه می نشینند، بعد از احوال پرسی و نوشیدن چای، پدر ابراهیم از پدر فاطمه می خواهد که معلوم کند چه مقدار خرج به عروسی ضرورت دارند. که در این وقت فاطمه داخل اتاق می شود. بعد از احوال پرسی کوتاه و مختصر می گوید، من با این ازدواج موافق نیستم. والدین هر دو طرف شوکه می شوند از شنیدن چنین حرف، اما ابراهیم شوکه نه، بلکه بی‌حس و بی‌جان می شود. بعد از پرسان و سوال زیاد از طرف خانواده ها، فاطمه می گوید او عاشق کس دیگری است، نمی خواهد با ابراهیم عروسی کند. خانواده ابراهیم ناراحت می شوند و از خانه بیرون می شوند. ابراهیم دیگر توان بلند شدن از جایش را از دست داده بود. دیگر امید نبود که بلند شود. حتی اشکهایش قبل از خارج شدن از چشمانش خشک شده بودند. چند دقیقه همین طور بی جان نشستم می ماند. پدر و مادر فاطمه زبان به نصیحت باز می کنند که خیر عروسی به زور خوب نیست و دختر هم کم نیست و از این قبیل حرفا، اما گوشهای ابراهیم دیگر نمی شنید. آخرین حرفی که گوشهای ابراهیم شنیده بود جمله بود که فاطمه گفت، من تو را نه، کس دیگر را دوست دارم. ابراهیم با هزار زحمت از خانه فاطمه بیرون شد، ولی دیگر جای و راهی برای رفتن از آنجا برای خود نمی دید. نگاه به چهار اطرافش کرد، حتی چشمانش دیگر راه را برای رفتن از پیش خانه فاطمه پیش پای ابراهیم نشان نداد. کوه بلند و باشیب تندی در نزدیکی خانه فاطمه بود. ابراهیم رو به سمت کوه حرکت کرد. گهی به زمین افتاده و گهی بلند شده و گاه چهار دست و پا خود را بالای کوه رسانید. رو به خانه فاطمه کرد. دید فاطمه پیش خانه‌اش ایستاده است و متوجه ابراهیم است. گویا عمق دردی که فاطمه به ابراهیم زرق کرده بود را درک کرده بود. ابراهیم از بالای کوه نگاهی به فاطمه کرد و آهی کشید و تمام چیز را برای خود تمام شده می دید. نمی توان تصور کرد که ابراهیم چقدر حس بد داشت. خودش را از بالای کوه بلندی که بسیار شیبدار و پر از سنگلاخ بود پایان انداخت. فاطمه آن لحظات را نظارگر بود. پیکر پاره پاره و خونالود ابراهیمی که سالها برای رسیدن به او انتظار کشیده بود را می نگریست و پشیمانی دیگر سوده نداشت. فاطمه ماند و باری از ملامت. پدر مادر داغدار ابراهیم و پیکر پاره پاره ابراهیم در روی صخره.
داستانی بود با عنوان من تو را نه کس دیگری را دوست دارم، نوشته سید امیر موسوی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در این شماره مجله آزادی دکلمه ای از یک شعر نجم العرفا حیدری وجودی را داریم و صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری. نقشبند حیدری در شرایط کنونی مرجع ارجای معتبری در صورت لزوم و معرفی و شناخت مرحوم و مغفور پدرشان حیدری وجودی می باشند. نقشبند حیدری هم شاعری را از پدر به میراث برده و افزون بر سرایش شعر، پرترساز و رسام چیره دستی نیز هست. نقشبند حیدری فرزند غزلسرای نام‌آور کشور حیدری وجودی در سال 1348 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. بنابر شرایط ناگوار آن روزگار نتوانست به تحصیلات بالاتر دست یابد و در سال 1365 راه غربت گزید. او هم غزل سراست و بر علاوه پرترسازی است توانا و دکلماتور خوب و خصوص غزلهای پدر مرحوم خود را نیز دکلمه می نمایند. در اینجا دکلمه ای از نقشبند حیدری داریم که یکی از شعرهای ناب نجم العرفا حیدری وجودی را خواندند. با سپاس از ایشان که این دکلمه را برای مجله آزادی لطف نمودند. می شنویم.
چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم، چون قطره ها به بحر خروشان رسیده ایم. پی کرده ایم وادی پرماجرای تن، از جان گذشته ایم با جانان رسیده ایم. چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، چون سبزه های تشنه دامان دشت ها، سیراب گشته ایم با باران رسیده ایم. از آفت خزان نهراسیم بعد از این، در آفتاب گرم بهاران رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزلخوان رسیده ایم. دل در درون سینه ما رقص می کند، در بزم آن غزال غزلخوان رسیده ایم. ای آسمان با لغزش مستان ما مگیر، در روزگار تازه با دوران رسیده ایم. زنجیرهای وهم سراسر شکسته ایم، در دشت بیکران گریبان رسیده ایم. دریا دل ما جانب دریا روانه ایم، چون موجهای مست با توفان رسیده ایم. در پرتو چراغ نگاه رسای تو، در پرتو چراغ نگاه رسای تو، از دیو دد رمیده به انسان رسیده ایم. چون ذره ها به مهر درخشان رسیده ایم.
پارچه شعری بود از نجم العرفا مرحوم حیدری وجودی به صدای پسرشان غلام نقشبند حیدری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یادداشتی از یک ورق تاریخ نوشته استاد محمد یوسف سیمگر باختری داریم. حادثه جالب از خروج امیر دوست محمد خان بعد از شکست از اولین دور سلطنت به سوی بخارا. این یکی از یاد نوشته های مستند و مختصر سیمگر باختری با عنوان امیر در سرای بیگ است که به مجله به هدف نشر لطف نمودند که من آن را برای شما می خوانم. یوسف سیمگر باختری می نویسد: تا جایی که حافظه یاری می کند موهنلال کشمیری و تاریخش را قبلا نیز معرفی کردم. این برهمنزاده کشمیری از عمال سیاسی انگلیس بوده و از جانب حکومت هند برطانوی در دربار امیر دوست محمد خان سمت واقع نگاری داشته، یعنی علنن در دربار امیر می نشسته و وقایع را به مقامات انگلیس خبر می داده است. علاوه بر آن در برگشت به هند وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان را در دو جلد به زبان انگلیسی نوشت. این اثر با آن که به شیوه خود انگلیس پسند است ولی حقایق زیادی از تاریخ آن عصر افغانستان را نیز در خود دارد و می توان از آن فایده برد. موهنلال ضمن شرح وقایع سلطنت امیر دوست محمد خان آورده است: وقتی امیر دوست محمد خان در آخرین روزهای سلطنت دور اول مجبور به ترک کابل شد، راه‌های جنوب و شرق کشور برویش بسته بود و یگانه راهی که امیر می توانست در پیش گیرد و جان خود خانواده‌اش را از مرگ نجات دهد راه شمال کشور بود و امیر نیز راه شمال را در پیش گرفت و پس از چند روز تا به تاشقرغان رسید. امیر مرد زیرکی بود و مردمان وطنش را با همه خصوصیات آنان به خوبی می شناخت. وقتی به تاشقرغان رسید مستقیما راه قلعه محمد علی بیگ را در پیش گرفت و با عائله بزرگش بر درب سرای بیگ تاشقرغانی فرود آمد. در آن عصر هنوز در افغانستان دولت مرکزی وجود نداشت و ولایات کشور توسط اربابان، ملکان و بیگ ها و میران اداره می شد. بیگ و بیگم کلمات ترکی است. در آن زمان ولایت سمنگان و ملحقاتش توسط بیگ ها اداره می شد و محمد علی بیگ یک تن از آنان بود. وقتی امیر دروازه بزرگ محمد علی بیگ را دقل باب کرد، بیگ جوان مرد از امیر تنها با گرمی پذیرایی کرد و با اعزاز تمام او را به کشخانه و خانوادهش را به حرم سرا برد. آن شب بیگ در بزرگ داشت مهمان سردارش ذره فرو گذاشت نکرد. فردای آن شب امیر رو به بیگ کرد و گفت: بیگ صاحب، من عزم رفتن به بخارا دارم ولی نمی توانم که زنان و دخترانم را با خود ببرم، زیرا به خوبی می دانم که امیر بخارا ممکن در اولین صحبت دخترانم را از من خواهد خواست و دوست محمد مرگ را به خوشی میپذیرد، نه چنین معامله ای را. لذا من زنان و دخترانم را همین جا در پناه شما میگذارم، زیرا میدانم که شرف ذاتی شما حافظ ناموسم خواهد بود و نیز مقداری پول به من حسنه دهید، زیرا من چیزی با خود ندارم. بیگ تمنای امیر را با جان پذیرفت و گفت: امیر، ناموس شما ناموس ما و ناموس ما ناموس شماست، به سلامت روید. این بگفت و چند خریطه سکه را در قنجوغه اسب امیر بست. وقتی امیر آماده حرکت شد، بیگ چند تن از خادمان مسلحش را با او همراه کرد تا او را در خاک کلدار به آب آمو رسانند. ساعتی بعد اسب امیر در میان موجهای آمو خیز برداشت. امیر از آن سوی آمو با حسرت نگاهی به خاک وطنش افکند و لحظه بعد ناپدید شد. سالها گذشت و امیر دوباره فرمان روای افغانستان شد. پس از استحکام پایه های قدرتش به رساله شاهی فرمان داد تا به تاشقرغان روند و حرم او را به کابل آورند. وقتی زنان و دختران امیر از این امر آگاه شدند، هر یک خود را به گوشه پنهان کردند و به پیک پدر احوال دادند: ما به هیچ وجه خانه بیگ صاحب را ترک نمی کنیم، او پدر ماست. آن احسان، شفقت و حرمتی را که بیگ بزرگوار و پردنشینان حرمش در حق ما انجام دادند، ما تا حال در هیچ جا از هیچ کسی ندیده ایم. ما کابل نمی رویم، بیگ پدر و برادر ماست. استاد سیمگر باختری پینوشتی هم دارد، در آن آمده است. کلمه تاش قرغان ترکیبی از دو لفظ است: تاش به معنی سنگ، قرغان به معنی قلعه. این واقعه مختصراً در تاریخ محلال آمده، ولی نگارش فعلی از سیمگر باختری است. سیمگر می نویسد: علاوه بر کشور ما، بقایای این گروه هنوز در پاکستان و هند امروزی موجود است. جنرال پرویز مشرف بنابر ادعای خودش از اخلاف همین مردم است. او ادعا می کند که از فرزندان عبدالرحیم خان خانان است و عبدالرحیم خان خانان پسر بیرم خان ترکمان بود. بیرم خان از ترکان بدخشان بوده و دوام بقایای دولت تیموری هند مرهون شجاعت و شمشیر اوست. این مرد جلال الدین اکبر 13 ساله را بر تخت دیلی نشاند و قسمت اعظم هند را به اطاعت او در آورد. قطب الدین آیبک نیز بیگ بزرگی بوده و مؤسس سلطنت مملوکیه دیلی است. او چند سال بلا استقلال بر هند حکومت کرد و قطب منار دیلی از یادگارهای اوست. با سپاس از آگاهی تاریخ موسیقی، سیمگر باختری منتظر ادامه این التافشان هستیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یادداشتی بود از یک ورق تاریخ در مورد حادثه خروج امیر دوست محمد خان از افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ امیر جان صبوری به پایان می رسد. وقتتان خوش و سعادتمند باشید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان می میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود،